سلام، من مانا هستم و به پادکست مونولوگ خوش اومدید. در این اپیزود قرار راجع به تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت بشنوید. وبیناری رو چند هفته پیش برگزار کردیم و وایسی رو که از اینجا میشنوید خلاصه هست از اون وبینار. در تلگرام مونولوگ پاورپوینت و اسلاید هایی رو که در وبینار راجع بهش صحبت کردیم آپلود کردم که به نظرم خوبه در حین این که به این اپیزود گوش میکنید به اون اسلاید ها هم سری بزنید.
بریم راجع به تصمیم گیری صحبت بکنیم و یک سری فان فکت. ما در طی روز 35,000 تصمیم میگیریم، ولی علت این که از این 35,000 تا آگاه نیستیم اینه که 95% از این تصمیم ما رو در زمین ناخودآگاه ما داره گرفته میشه. تحقیقات نشون داده که ما در 7 ثانیه اول وقتی با یک نفر دیدار میکنیم تصمیم میگیریم که اون آدم کی هست؟ آیا ما میتونیم با هم دیگه کار بکنیم؟ آیا میتونیم رابطه صمیمی و سالمی داشته باشیم؟ یعنی اون 7 ثانیه اول خیلی میتونه کلیدی باشه. اکثر تصمیم ها رو ما به دلیل ترس از پشیمونی میگیریم. یعنی خیلی وقتها این نیستش که ما زمان به خودمون بدیم که بتونیم داده جمع بکنیم، بتونیم بپرسیم و بتونیم یه پروسه در حقیقت فرمالیزه شده یا فرمالیته شده رو جلو بریم. انقدر نگرانیم که مبادا عقب بیفتیم، انقدر نگرانیم که 10 سال 20 سال بعد وقتی به عقب برمیگردیم پشیمون نشیم، که این پشیمونی است که ما رو هول میده که ما بتونیم به یه سری ترسامون غلبه بکنیم و یه سری تغییرات رو بدیم. و قسمت آخر که مهمه، به خصوص برای کسانی که داریم توی شاید بین سنمون بین 20 تا 50 حالا نمیخوام خیلی محدودش بکنم هستیم، اینه که انتخاب های ما خیلی زیادتر از نسل قبلی و نسل های قبل از تر ما هست، ولی لزوما به این معنی نیستش که ما داریم انتخاب های بهتری میکنیم. تحقیقات نشون داده و این مدل تحقیقات اگر که آنلاین بگردین زیاده که تعداد انتخاب ها با خوشحالی افراد از انتخابشون رابطه عکس داره. یعنی ما هر چقدر که انتخاب بیشتری بهمون بدن، وقتی که یکی رو انتخاب میکنیم هنوز فکرمون این هستش که نکنه انتخاب های بعدی بهتر بوده. و این چالشی هستش که ما توی دوره‌ای که داریم زندگی می‌کنیم به خاطر رنگارنگی و تنوع انتخاب‌ها می‌بینی که حتی اگر انتخاب‌هامون درست هستن همیشه نگرانیم که داریم یه چیزی رو از دست می‌دیم. فریم‌ورک‌های برای پروسه تصمیم‌گیری. ما وقتی که داریم در شرایط عدم قطعیت تصمیم می‌گیریم نیاز به یه ساختار داریم، نیاز به یه سری قدم‌ها داریم، نیاز به ساپورت سیستم داریم و خیلی فرق داره با زمانی که ما داریم یه سری تصمیم‌های عادی می‌گیریم. ارزیابی ریسک‌های بزرگ و آخر هم این که چطور بر عدم تصمیم گیری غلبه کنیم. چه تفاوتی داره تصمیم گیری در شرایط عادی و دارای قطعیت با تصمیم گیری در شرایط فشار و عدم قطعیت؟ حالا چرا مهمه که ما تشخیص بدیم وقتی که داریم یه تصمیم میگیریم آگاه باشیم از اینکه تصمیم گیریمون در شرایط عادی و دارای قطعیت یا اینکه فشار و عدم قطعیت؟ برای اینکه پروسه تصمیم گیری این دوتا خیلی با هم فرق داره و بعضی وقتا به خاطر عدم آگاهی ما یه سری تصمیمات رو که مهم هستن و عدم قطعیت دارن داریم سعی میکنیم با فریمورک ها و پروسه هایی حل بکنیم که در شرایط عادی و با تصمیمات عادی میکنیم و جواب نمیده. دسترسی به اطلاعات آسونه و میشه از تجربیات گذشته استفاده کرد وقتی شرایط عادیه. ما یک ورژن اون تصمیم رو قبلا گرفتیم. یه مثال خیلی ساده براتون بزنم. فرض کنید که شما یه کار جدید انتخاب کردیم و دیدید یه مسیر جدیدی رو میرید برای اینکه به آفیس برسید. بار اول که میرید توجه میکنید ببینید ترافیک چطوره، چقدر راحت میتونید از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید، اگه با ماشین خودتون برین چقدر راحت میتونید اونجا پارک بکنید. یعنی یک داده هایی رو دارین جمع میکنید. بار دوم و سوم که دارید همون مسیر رو میرین دارید هی تنظیمات انجام میدید که بتونید راحت تر به مقصد برسید. پس میبینید یه تصمیمی هستش که عین اون داره تکرار میشه و ما داریم نگاه میکنیم ببینیم متغیرهای اطراف چیه که داره تغییر میکنه و بر اساس اون متغیرها ما داریم تنظیمات انجام میدیم. تو شرایط فشار و عدم قطعیت، به خصوص عدم قطعیت، ما کمبود اطلاعات داریم و به این معنی نیست که لزوما با اطلاعاتی که کسب میکنیم اطلاعات ما راجع به تصمیم گیری بیشتر میشه، برای اینکه ما بعد اون مسیر رو توش حرکت بکنیم. و یه چیزی رو که توی مانولوگ هم توضیح دادم، بعضی وقتا ما میفتیم توی این چرخه اطلاعات جمع کردن، وقتی که داریم برای شرایط عدم قطعیت تصمیم میگیریم، برای اینکه فکر میکنیم که این اطلاعات قرار به من کمک بکنه، چون تو ذهنمون هنوز پذیرش این که این شرایط شرایط عدم قطعیت نداریم و میخوایم ساده سازیش بکنیم که خیال خودمون رو راحت بکنیم، ولی از اون ور هم توی این چرخه معیوبه گیر میکنیم که اطلاعات بیشتر دارم ولی هنوز جرأت قدم برداشتن رو ندارم، هنوز جرأت جلو رفتن رو ندارم. تو شرایط عادی از روش های استاندارد و تثبیت شده میشه استفاده کرد، برای اینکه قبلا تکرار شده. بقیه هم اگر قرار باشه اون مسیر رو برن تا به آفیس برسن از نقطه ای که شما شروع کردید، احتمالا یکی از روش های شما رو انتخاب میکنن. ما میتونیم روش هامون رو به هم پیشنهاد بدیم. در مورد عدم قطعیت استانداردها کمه و باید از تفکر خلاق و انعطاف پذیر استفاده بکنیم. اینکه آیا من مهاجرت بکنم یا نه، اینکه آیا فرزند داشته باشم یا نه، اینه که آیا بیزنس به جدیدم رو شروع بکنم یا نه، هر چقدر هم ما از دیگران اطلاعات بگیریم، آخر این مرحله تصمیم گیری به دلیل ویژگی های فردی ما، به دلیل اینکه هر کدوم از ماها از یه بک‌گراند متفاوت اومدیم، نمیتونیم دستور آشپزی دیگران رو به قول معروف کپی و پیست بکنیم. و باز هم اینجا تجربه‌ای که خیلی تجربه احساسی که وجود داره وقتی که تصمیم میگیریم در شرایط عدم قطعیت، ترسه. برای اینکه ذهن ما دائم داره دنبال یه لنگر میگرده، یه جای میگرده که بتونه اون کشتی بزرگ زندگیمون رو که داره حرکت میکنه یه جایی نگه داره که بتونه اون تصمیم رو بگیره، ولی در شرایط عدم قطعیت اون خلاقیته که داره کمک میکنه، اون انعطاف پذیری است. یعنی اگر این مسیر نشد، من میتونم این مسیر رو یه جایی دوباره تغییر بدم و تنظیمات انجام بدم، اجاستمنت انجام بدم تا بتونم کم کم نزدیک بشم به اون هدفی که داشتم. ریسک ها زمانی که توی عدم قطعیت داریم تصمیم میگیریم قابل پیش بینی نیستن. هیچ کس نمیتونه به شما این گارانتی رو بده که شما وقتی که مهاجرت میکنید آیا ریسک زندگیتون بالاتر میره یا پایین تر. هیچ کس نمیتونه این گارانتی رو به شما بده که اگر شما از یه رابطه قبلی اومدین بیرون وارد رابطه جدید میشین، رابطه جدید قرار تا 30 سال آینده همیشه کار بکنه. مسائل پیچیده زندگی رو ما نمیتونیم مدل مسائل عادی حل بکنیم. اونجاست که انعطاف پذیری، خلاقیت و شهامت و شجاعت و تاب آوریه که به عنوان ویژگی های آدمی که میتونه تو شرایط عدم قطعیت رد بشه به ما کمک میکنه. تو شرایط عادی به خاطر اینکه میتونیم یه لاین آف سایت داریم، یعنی وقتی که نگاه میکنیم میتونیم مسیر رو تا یه حد خیلی زیادی تشخیص بدیم، فشار روانیمون کمتره. و همیشه به این معنی نیستش که وقتی تو شرایط عادی داریم تصمیم میگیریم ریسک پایین تره، ولی چون داریم یه سری داده میبینیم، داریم یه سری خط جلومون رو راحت تر میبینیم، ذهن این رو برداشت میکنه به عنوان یک موضوعی که توش فشار روانی کمتره. عدم قطعیت باعث بالا رفتن فشار روانی میشه. و یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که وقتی که فشار روانی بالاست، دقیقا زمانی که ما باید یه سری تصمیمات رو با تمرکز و با فکر بیشتر بگیریم، به خاطر فشار روانی بالا تصمیماتی که میگیریم انگار که هر کدوم اتفاقا داره به چالش اضافه میکنه. حالا این فریمورکی که راجع بهش حرف میزنیم چیه؟ فریمورک رو یه جوری مثل شابلون در نظر بگیریم. دیدین این شابلون رو میتونیم جاهای مختلف بذاریم و همون شکل رو در بیاریم. وقتی که ما از فریمورک ها استفاده میکنیم، یه کمک بزرگی که میکنه اینه که موضوع پیچیده رو ساده سازی میکنه. سعی میکنه براتون لایه لایه بکنه و به این ترتیب ما میتونیم که نگاه بکنیم به لایه ها و ببینیم که کجا هستش که من دقیقا باید یه تغییری بدم، کدوم قسمت از این پیچیدگی هستش که نمیذاره من بهتر ببینم و بهتر تصمیم بگیرم. اولین معنادار کردن یا سنس میکینگ، دوم تصمیم گیری تحت فشار، سیستم حمایت یا کامیونیتی و مدیریت تاب‌آوری. منو دار کردن و دلم میخواد یه مقدار با دیتیل بیشتر براتون توضیح بدم، با جزئیات بیشتر. وقتی ما میگیم که make sense of something، یعنی این که داره یه اتفاقی میفته و اولش ما یه ذره گیجی، نمیدونیم که دقیقا چرا این اتفاق افتاد، ولی وقتی که بیشتر مشاهده میکنیم انگار یه نقطه هایی رو، یه جاهایی رو پیدا میکنیم که میتونیم به هم بچسبونیم و بعد یه دفعه از یه زاویه دیده بگیم آها، انگار که یه دفعه به قول خودمون دوزاریمون میفته، میگیم که آها الان تازه متوجه شدم که چرا این اتفاق افتاده، الان بهتر میتونم بفهمم که این شرایط چطور یه جایی از کنترل خارج شده و این سنس میکینگ یا معنادار کردن کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم تصمیم رو تو اون عدم قطعیت بگیریم. ما وقتی که شرایط رو بحرانی میبینیم و نمیتونیم نقطه ها رو به هم بچسبونیم و یه معنی که برای من معنی بده، یه معنی که من بتونم اون شرایط رو درک بکنم پیدا بکنیم، حل کردن اون مسئله یا تصمیم گرفتن در مورد اون شرایط سخت‌تر میشه. و یه سری علائم هشدار دهنده وجود داره. ما نمیذاریم وقتی که بوی سوختگی غذا رو متوجه میشیم کاملا غذا بسوزه و آشپزخونه هم آتیش بگیره قبل از اینکه بخوایم عکس العمل نشون بدیم. و دقیقا همین اتفاق میفته وقتی که ما داریم توی مسیر کاری و زندگیمون جلو میریم و میبینیم که یه جاهایی یه سری خطای قرمز هست، یه جاهایی یه سری رد فلگ ها هست و ما بهش توجه نمی کنیم. حالا چرا توجه نمی کنیم؟ یکی از دلایل مهمش اینه که ترس از این داریم که اگر توجه بکنیم و بپذیریم که اشکالی وجود داره بعد مسئول بشیم که تغییرش بدیم. بعضی وقتها نپذیرفتن راحت تره چون من دیگه مسئولیتش رو نمیخوام قبول بکنم. یه اتفاقی داره بیرون میفته، درسته من تحت تاثیر دارم قرار میگیرم، ولی تا زمانی که من مسئولش نیستم و مجبور نیستم تصمیمی بگیرم باهاش اوکی خواهم بود. پس علائم هشدار دهنده رو نگاه کنید. داشتم چند روز پیش با یکی از دوستان صحبت میکردم که اتفاقا امروز روی خطه و داره دنبال کار میگرده. سه جا برای مصاحبه رفته بود. یکی از مصاحبه ها این اتفاق افتاده بود که چند دقیقه دیر رسیده بود و کسی که مسئول مصاحبه بود و قرار بود که بعدا این فرد بشه رئیس این خانم، اجرایی با احترام برخورد نکرده بود و اینکه صحبت اینجوری بود که تو الانی که مصاحبه داری 2 دقیقه دیر اومدی معلوم نیستش که بعدا اگر که قرار باشه اینجا کار بکنی چقدر زود و دیر میخوای بیاین. و وقتی که داشتم باهاش صحبت میکردم میگفتش که کار کمپانی رو دوست دارم، کار به نظر کار جذابیه، ولی این آدم قرار رئیس من بشه. و توصیه من همیشه به افراد اینه، مهم نیستش که فرهنگ کمپانی چیه با اینکه مهمه، ولی ما بیشتر زمانمون رو داریم با رئیس مستقیممون میگذرونیم. و رئیس مستقیم، تجربه شخصی رو بهتون بگم، من 1 سال با یه شخصی کار میکردم که اولش متوجه نبودم که ایراد از اونه. بعضی وقتها ما توی چالش که هستیم فکر میکنیم من باید یه چیزی رو درست بکنم و من همش سعی میکردم که مدل ریپورت دادنم رو عوض بکنم، پریزنتیشن های متفاوتی رو هم بذارم، تا اینکه واقعا دیدم که هیچ قدردانی و تشکری که در اون رابطه وجود نداره، بلکه هیچ کمکی برای پیشرفت من هم نیست و رابطه یه جایی خیلی تنشنش بالا رفت و من تصمیم گرفتم که ریپورت کردم به اون فرد رو تغییر بدم. ولی تجربه خیلی خوبی برای من بود که بعدها توی مصاحبه های بعدی و کمپانی های بعدی متوجه بشم که باید بتونم اون رابطه نزدیک و صمیمی رو با رئیسم، رابطه سالم رو برقرار بکنم. و اگر که توی مصاحبه ها رد فلگ می دیدم، مهم نبود که چقدر کار رو دوست داشتم، مهم نبود که چقدر کمپانی رو دوست داشتم، بهشون میگفتم که اسم منو از توی مصاحبه ها بیاریم بیرون و من به این مصاحبه ادامه نمیدم. پس این رد فلگ ها رو نگاه کنی قبل از اینکه به یه نقطه برسیم که مجبور بشیم تصمیمات پیچیده تر بگیریم. خیلی جاها میشه همون اول با یه تصمیمات درست جلوی یک سری مشکلات و بحران های بزرگتر رو گرفت. درک تأثیر تصمیم گیری های ما بر روی ذینفعان. ذینفعان کسانی هستن که تصمیم ما روشون تأثیر میذاره. اگر که بخوام در زمینه فردی بگم، کسانی که افراد نزدیک خانواده ما هستن جز ذینفعان، برای اینکه ما هر تصمیمی بگیریم مستقیم داره روی اونها تاثیر میذاره. حالا چرا این ذینفعان مهمن؟ برای اینکه اگر که ما به اونها وابستگی داشته باشیم و قرار باشه توی مسیر تصمیم گیری ما یه جای اینها به ما کمک بکنن که ما بتونیم این مسیر رو راحت تر پیش بریم، میتونن جلوش رو بگیرن. مثالش چیه؟ فرض کنید که من میخوام خونه رو از خانوادم جدا بکنم، برم برای خودم زندگی بکنم. اگر که من توی این پروسه تصمیم گیری راجع به همه قسمتاش فکر کردم، میدونم کجا قراره برم زندگی بکنم، میدونم رومیتم کی قراره باشه، میدونم هزینه ها چقدره، ولی 30% از این، 40% از این هزینه رو دارم روی خانواده حساب میکنم. اگر که خانواده من موافق این تصمیم نباشن و اون ساپورتی رو که من احتیاج دارم توی اون مسیر تغییره به من ندن، این موجب میشه که تصمیم من یه جایی بلاک بشه، تصمیم من رو یه جایی جلوش رو بگیرم. و مهمه که این رو قبل از اینکه ما قدم‌های بعدی رو برای تصمیمات پیچیدهمون بگیریم بدونیم، برای اینکه سورپرایز نشیم، برای اینکه آمادگی فکری داشته باشیم. پس هر تصمیمی که میگیرید نگاه بکنید ببینید که چه کسانی هستن که از این تصمیم شما سود میکنن یا ضرر میکنن. و دومین سوالی که خودتون میکنین، چقدر این افراد قدرت دارن که بخوان جلوی تصمیم شما رو بگیرن؟ برای اینکه اگر که نگاه بکنیم به سوال اول، چه کسانی هستن که تصمیم من روشون تاثیر میذاره، تعداد این افراد زیاده، ولی لزوما همه قدرت این که جلوی تصمیم ما رو بگیرن ندارن. پس مهمه که کسانی رو بتونیم توی اون گروه بزرگ ذی‌نفعان تشخیص بدیم که میتونن یه جای من رو بلاک بکنن، و فکر بکنم که ببینم چطور میتونم قبل از اینکه اون اتفاق بیفته چطور میتونم براش راه حل پیدا بکنم. ادراک، بینش و آینده نگری. یه مقداری من فکر میکنم معنی فارسی اینها خیلی به هم نزدیکه، برای همین انگلیسیش رو اینجا گذاشتم برای کسانی که دوست دارین بعدا برین توی گوگل بیشتر راجع بهش تحقیق بکنید. ما یه هایندسایت داریم، یه اینسایت داریم، یه فورسایت. هایندسایت یعنی اتفاقی که افتاده و تموم شده. برگردیم به عقب نگاه بکنیم ببینیم که اگر دوباره اون اتفاق بیفته من این دفعه چطور تصمیم میگیرم، تصمیم من چطور تغییر میکنه. برگشتن به عقب و ریفلکشن و نگاه کردن به این که تصمیماتی که من گرفتم کجا جای کار داشته میتونه کمک خیلی زیادی باشه برای اینکه ما هی بهتر و بهتر بتونیم تصمیم بگیریم برای اتفاقات آینده. این سایت اون اتفاقی که در حال حاضر داره میفته، وقتی که داریم محیطی که هستیم رو اسکن میکنیم، تعاملات رو میبینیم، تصمیمات رو میبینیم، اون برداشتی که ما ازش داریم، سنس میکینگ میکنیم، اون برداشتی که از اون اتفاقاتی که داره اطرافمون میفته با توجه به تجربیات گذشته که داریم بهش میگیم اینسایت یا همون بینش. و یه فورسایت داریم، ما بعد از اینکه ادراک و بینشمون رو بالا میبریم بر اساس تجربیات مختلف، و خیلی از این تجربیاتی که به ما بهترین ادراک و بینش میدن سخت‌ترین تجربیاتی هستن که توی زندگی داریم. از کار اخراج میشیم، توی رابطه هستیم بهمون خیانت میشه، دوست صمیمی داریم که یه جایی از پشت بهمون خنجر زده، و دقیقاً اون جاهایی که توی زندگی فکر میکنیم که یعنی بدتر از این هم میشد، دقیقاً اون جایی هستش که ما داریم ادراک و بینشمون رو بالا میبریم. پس خوبه یه ذره بیشتر قدردان اون لحظه ها باشیم، دقیقاً جاییه که میتونیم توش رشد بکنیم. و با ادراک و بینش بعد آینده نگریمون بهتر میشه، بعد میتونیم سریعتر تصمیم بگیریم، بعد دیگه نیاز نداریم که همه داده ها رو داشته باشیم برای اینکه تصمیم بهتری بگیریم. یه جایی عمیقا به خودمون این اعتماد رو داریم که دیگه بعد از این همه تجربیات من اینجا میتونم تصمیم بهتری بگیرم، بعد از این همه که زمین خوردم الان دیگه وقتشه که بلند بشم و تصمیم بهتری برای آیندم بگیرم. تصمیم گیری تحت فشار و عدم قطعیت، همونطور که گفتم، نیاز به فریم ورک و ساختار داره. تعریف موضوع یا مشکل اینه که چه مسئله ایره که من دارم حل میکنم، این موضوعی که من باید براش تصمیم بگیرم چه موضوعیه. مثلا وقتی راجع به موضوع مهاجرت حرف میزنیم، موضوعی که میخوایم حل بکنیم این نیستش که آیا من مهاجرت بکنم یا نه، چون اصلا جواب این سوال بله یا خیر نیست. سوال اینه یا میتونه این باشه، چقدر کیفیت زندگی من میتونه تغییر بکنه اگر من مهاجرت بکنم، با توجه به اینکه خیلی چیزها رو از دست میدم و خیلی چیزها رو به دست میارم. وقتی که این سوال رو، تعریف موضوع رو درست برای خودمون جا بندازیم، بعدم میتونیم که خیلی راحت تر وقتی گزینه ها جلوی رومون هست تصمیم بگیریم. دوم، درک عمیق قدرت و تاثیرگذاری ذی‌نفعان که تو اسلاید قبلم راجع بهش حرف زدم. کسانی که تصمیم شما روشون تاثیر میذاره کیا هستن و چقدر قدرت دارن که تصمیم شما رو بلاک بکنن، و براش چه فکری میشه کرد، براش چه پیش بینی میشه کرد، چه رایزنی هایی میشه کرد. حالا این بحث توی بحث لیدرشپ و مدیریت تیمی موضوع بسیار مهمیه. چارت هست، ساختار هست، انواع فریم ورک ها هست که ما میتونیم استیکهولدر انالیسیس بکنیم به روش علمی که ببینیم توی کمپانی که 10,000 نفر آدم هستن کیا ذی‌نفع هستن، کجاها روی اینها ما داریم تاثیر میذاریم، و وقتی که پلن تغییر تحولات سازمانی رو برنامه‌ریزی میکنیم، چینج منیجمنت پلان، یکی از نکته های کلیدی که باید به عنوان آنالیست تغییر تحول درک بکنیم این قسمته. تعریف نتایج دلخواه. ما خیلی وقتا مسائل رو حل میکنیم، داریم سعی میکنیم که حلش بکنیم، راه حل هم پیدا کردیم، ولی برای خودمون تعریف نکردیم که نتیجه این قرار چی باشه. اگه قرار باشه سه تا نتیجه دلخواه به دست بیارم یا دو تا نتیجه دلخواه به دست بیارم چی میتونه باشه؟ چرا این نکته سوم مهمه؟ برای اینکه ما وقتی که توی مسیر داریم راجع به تصمیم گیری عدم قطعیت صحبت میکنیم، باید هر از گاهی، حالا بستگی به موضوعتون میتونه 3 ماهی یه بار باشه، 6 ماهی یه بار، سالی یه بار یا 5 سالی یه بار، بعد نگاه بکنیم ببینیم که آیا من توی این مسیر به نتیجه دلخواهم رسیدم یا نه، و اگر نرسیدم کجا باید تنظیمات مسیر انجام بدم. یعنی در حقیقت این تعریف ها جاهایی هستن که من محک دارم میزنم خودم رو و گپ پیدا میکنم به اینکه کجا هستم و کجا میخواستم باشم و آیا این مسیره داره این گپ رو به هم میچسبونه یا هی داره دورترش میکنه. پس اینکه من از این تصمیمی که میخوام بگیرم چه نتیجه دلخواهی میخوام داشته باشم و در چه زمانی مهمه. جمع‌آوری اطلاعات از منابع مختلف یا diverse feedback. یه کاری که ماها میکنیم اینه که میگردیم دوستایی رو که شبیه خودمونم پیدا میکنیم و این کار خیلی ناخودآگاه و زمین ناخودآگاهی انجام میدیم. برای همین خیلی وقتا میبینی وقتی داریم یه مسیری رو میریم و یه سری تصمیم رو میگیریم با 10 نفر حرف میزنیم و گویا همه موافقن، برای اینکه اون 10 نفر رو ما جوری انتخاب کردیم که همه خیلی شبیه من فکر میکنن و از زاویه دید متفاوتی نمیتونن به قضیه نگاه بکنن. خیلی خوبه که ما توی سری از تصمیمات مهم زندگیمون که عدم قطعیت داریم چند تا از دوروریامون مخالف باشن. حالا مخالف وقتی هستن به ما کمک میکنن ما از یه زاویه دید دیگه به مسئله نگاه بکنیم. لزوما ممکنه موجب نشه که ما از تصمیممون برگردیم، ولی نقاط کورمون رو بهمون نشون میدن که ما به خاطر تجربیات قبلی که داشتیم، به خاطر ویژگی های فردیمون نمیتونیم اون نقاط کور رو ببینیم. پس سعی کنید وقتی که دارین از افراد مختلف اطلاعات جمع میکنید، آیا من ازدواج بکنم یا نه، آیا خوبه که من فرزند داشته باشم یا نه، آیا مهاجرت بکنم، آیا کارم عوض بکنم، آیا بیزنس جای، بگردید آدمهایی رو پیدا بکنید که به نظر برسه حتی در ظاهر که مسیرهاشون خیلی با شما متفاوته و درستم ممکنه ما درک نکنیم که چرا این مسیر رو انتخاب کردم، برای اینکه اطلاعاتی که بهمون میدن بسیار ضروریه برای اینکه ما بتونیم کیفیت تصمیم گیریمون رو بالا ببریم. پلن های موازی. ترس یکی از اون موضوعاتی هستش که نمیذاره ما تصمیمات پیچیده بگیریم. یکی از دلایلش هم اینه که ما وقتی که یه مسیر رو انتخاب میکنیم فکر میکنیم تنها این مسیره که منو قراره به نقطه بد برسونه و اگر این مسیر یه جای اونی که من میخوام نشه دیگه انگار زندگیم رو باختم. پلن‌های موازی به ما کمک میکنن که ما مدیریت استرس بهتری داشته باشیم در شرایط عدم قطعیت. اگر اولی نشد دومی، اگر دومی نشد سومی. خود من جز اون کسایی هستم که سعی میکنم همیشه 2 تا 3 تا پلن دیگه داشته باشم. اگر نتونم اینجا کار بگیرم پلن دیگه‌م چیه؟ این 2 تا آپشن و اون 2 تا گزینه رو دارم. اگه اون 2 تا گزینه جواب نداد دیگه چه گزینه هایی دارم؟ حتی فکر کردن بهش و نوشتن بهش مدیریت استرس رو خیلی میتونه بهش کمک بکنه. پس همه به قول این بر آبیا تخم مرغاتون رو توی سبد نذارید. دیورس بکنید این رو، پلان های موازی بچینید که اگر که پلان اول خوب پیش نرفت هنوز بتونید اون فشار روانی رو اونقدر مدیریت بکنید که تمرکزتون رو بذارید روی پلان های بعدی. ارزیابی تک تک گزینه ها توی مسائل پیچیده زندگی مسئله ریاضی نیست که بتونیم به راحتی ببینیم چی از دست میدیم چی به دست میاریم. وقتی که داریم راجع به یک موضوعی مثلا داشتن فرزند صحبت میکنیم، ما خیلی جاها داریم آزادی زمان رو از دست میدیم. یعنی تمام برنامه ریزی ما باید به چرخ دوربر این که بچه‌ها که بعد مدرسه برن، کی بخوابن، کی غذا بخورن، کی تفریح، به عنوان یک پدر مادر مسئول ما باید این قسمت رو بپذیریم. ولی از اون ور هم برای کسانی که فرزند ندارن و اون آزادی ها رو دارن، ممکنه اون لذتی که افراد از داشتن فرزند میبرن نتونن ببرن. اون جایی که فرزندمون مثلا داره فارغ التحصیل میشه، اون جایی که فرزندمون یاد میگیره کلمات اول رو بگه، اون جایی که فرزندمون یاد میگیره قدم های اول رو برداره که خیلی هم ذوق داریم، اونها رو ممکنه تجربه نکنیم. پس اینها رو ما نمیتونیم مثل این مسئله ریاضی بگیم که آیا این لذت آزادی زمان برای من بیشتره یا این لذت بغل کردن فرزندم. پس ارزیابی تک تک گزینه ها یه ذره کار داره. بعد از اینکه می نویسیم باید بشینیم یه مقدار ریفلکشن داشته باشیم و راجع بهش فکر بکنیم که آیا واقعا من حاضرم، اون چیزی رو که الان دارم از دست بدم برای اینکه یه چیزی میخوام به دست بیارم که از نظر من خیلی ارزشمنده. تصمیم گیری نهایی. چند روز پیش داشتم با یکی از دوستام صحبت میکردم دقیقا راجع به همین فریمورک و خیلی جالب بود. میگفتم خیلی وقتا میبینی که ما توی یک این حلقه معیوب 1 تا 6 گیر میکنیم و هیچ وقت به مرحله هفتم نمیریم. فاصله بین طی کردن مرحله 1 تا 6 و مرحله 7 اون ترس است. گیر میکنیم توی جمع کردن اطلاعات، درک عمیق ذینفعان، با افراد حرف میزنیم، توی پلانرمون مینویسیم که سال دیگه این موقع من اینجا خواهم بود، این کار رو خواهم کرد، ولی میبینی اون تصمیمه هیچ وقت انجام نمیشه. یعنی این فریمورک زمانی میتونه کار بکنه که ما از 1 تا 7ش رو بتونیم طی بکنیم. در غیر این صورت اون 6 تا مرحله اول فقط به اطلاعاتمون داریم اضافه میکنیم و احتمالاً به پشیمونیمون، برای اینکه اگه 10 سال بعد برگردیم به عقب نگاه بکنیم میگیم که ما همه اطلاعات رو داشتیم، ارزیابی تک تک گزینه هم که پلان موازی هم داشتم، ولی هیچ وقت به خودم این شهامت رو ندادم که یه زندگی متفاوتی رو تجربه کنم، هر چقدر ممکن بود توش چالش داشته باشه. پس این قسمت 7 رو دست کم نگیریم. سیستم حمایتی و کامیونیتی. برای تصمیمات سخت ما نیاز به داربست داریم. من به این سیستم های حمایتی میگم داربست. ما وقتی که داریم از طبقات این برج زندگی میریم بالا خیلی جاها میافتیم، ولی وقتی که داربست داریم دیگه قرار نیست دوباره بیافتیم روی طبقه اول. یه عده هستن که اونجا دارن کمک میکنن و ما رو نگه میدارن، کمکمون میکنن که دوباره پاشیم روی پای خودمون بیستیم. سیستم های حمایتی بسیار بسیار مهمه. من هنوز کسی رو در زمینه توسعه فردی از این آدم های مشهور و محبوب ندیدم که حرف نزده باشه راجع به این که این سپورت سیستم، آدم هایی که باهاشون معاشرت میکنید، حلقه های دوستی که دارید رو خیلی باید بهش دقت بکنید. جایی هستش که ما مدل فکریمون شکل میگیره. لزوما همه دوستی هایی که زمان طولانی هست باهاشون هستیم دوستی های نمیخوام بگم خوب، ولی دوستی هایی نیستن که دیگه مؤثر باشن. وقتی مسیرها خیلی از هم جدا میشه بعضی از این دوستی ها متاسفانه به جای اینکه بیشتر کمک کننده باشد بازدارندن. اینا رو سعی کنیم تشخیص بدیم و براش تصمیم بگیریم و تصمیم گیری در این مورد بسیار کار سختیه، برای اینکه با اینا ما خاطره داریم، با اینها بزرگ شدیم و به معنی نیست که آدم ها رو کنار بزنیم. تنظیمات میخوایم انجام بدیم، اینی که من شاید بعد زمان کمتری با این فرد بگذرونم برای اینکه زندگی هامون الان متفاوت شده. گروه کامیونیتی، ما به این 3 تا گروه خیلی احتیاج داریم. گروه همدل و ما معمولا بهشون میگیم دوستای صمیمی. دوستانی هستن که ما میتونیم خود واقعیمون باشیم. ما روزای شکننده زندگیمون میتونیم تلفن رو برداریم، گوشی همراه موبایلمون رو برداریم، گریه بکنیم و بگیم که من اصلا فکر نمیکردم این بشه. قضاوت ما رو نمیکنن. ما نگران این که قرار برداشتشون از ما چی باشه و چی پوشیدیم نیستیم. پس اینا گروه همدل هستن یا همون دوستای صمیمی، ولی لزوما ما نمیتونیم توی تمام مسیرهای زندگیمون از اینها کمک فکری بگیریم. گروه همفکر کسانی هستن که دغدغه های مشابه دارن. خیلی ما گروه های همفکر رو تو کلاس ها و ورکشاپ هایی که برمی‌داریم میتونیم راحت پیدا بکنیم، برای اینکه اگه همه نشستیم توی کلاسی که میخوایم بیزنس جدید خودمون رو شروع بکنیم، همونجا یه نقطه در حقیقت مشترکی با این افراد داریم. اگر که تو این وبینار کسانی هستیم که داریم راجع به بهتر تصمیم گرفتن صحبت میکنیم، یه دغدغه ای داریم که یه جایی از زندگیمون احساس میکنیم تغییر لازمه و نمیدونیم که باید از کجا شروع بکنیم، و همین کامیونیتی هایی که توش داریم یاد میگیریم جایی هست که ما میتونیم آدم های همفکر رو پیدا بکنیم. این آدم ها رو ما محیطی هستش که ما اونا رو به چالش میکشیم، اونها ما رو به چالش میکشن. جایی هستش که ما میتونیم متفاوت فکر بکنیم. جایی هستش که آها مومنت زیاد داریم که من به این قضیه فکر نکردم، چه جالب تو داری اینجوری بیزنست رو شروع میکنی، تو داری این شکلی مسیر کاریت رو میری، من اصلا به این قضیه فکر نکرده بودم. و گروه آخر گروه هم مسیر هستن، کسانی هستن که دقیقا دارن اون مسیر ما رو جلو میان. لزوما هم دل و هم فکر تو همه جهان بینیشون با ما نیستن، ولی توی مسیری هستن که مثلا اگر که دارن مهاجرت میکنن یا اینکه هنوز شروع نکردن یا این که مهاجرت رو کردن و 3 سال، 4 سال، 10 سال یا مثل من 15 سال مهاجرت کردن و میتونن یه سری اطلاعات در اختیار شما بذارن، یا اینکه کسانی که مسیر کاریشون رو تغییر دادن. هر کدوم از ماها توی یک قسمت این خط تغییر مسیر کاری هستیم، پس میتونیم اینجا اطلاعات خیلی مشخص در مورد یه موضوع مشخص با همدیگه رد و بدل بکنیم. اگر کسانی هستین که دوست صمیمیتون هم فکرتون هم هست هم مسیرتون هم هست، چه عالی، ولی اکثر مواقع این اتفاق نمیفته و ما این افراد رو تو گروه های مختلف میتونیم پیدا بکنیم. پس این از سیستم حمایتی که نیاز برای شرایط عدم قطعیت. قسمت آخر فریم ورک، تاب آوری. تاب آوری یعنی چی؟ تاب آوری یعنی اینکه ما بتونیم توی شرایطی که سخت و پیچیده است و به نظر میرسه اوضاع از کنترل خارج شده، هنوز اون رو مدیریت بکنیم و نقطه هایی رو پیدا بکنیم که کمک به رشد ما بکنن. من وقتی که کارم رو عوض کردم، از کمپانی پندا رفتم به کمپانی یونیلیور، به غیر از حالا 40 تا پروژه‌ای که داشتم مدیریت میکردم، کووید اتفاق افتاد. و وقتی کووید اتفاق افتاد، تمام پروژه های ما که به نظر میرسید داره توی مسیر درستی میره و آن ترکه، در حقیقت یک شبه، در عرض یک هفته دو هفته، به خاطر اینکه چین اول تحت تاثیر قرار گرفته بود و ما محصولاتمون رو یه مقدارش رو از چین میگرفتیم، اکثر پروژه ها از کنترل خارج بود و خب روزای خیلی سختی بود، ساعت های کاری من زیاد شد، ولی بیشترین یادگیری رو در مورد اینکه مدیریت بحرانی رو که راجع بهش خونده بودم، تحقیق کرده بودم، ورکشاپ برداشته بودم، با مدیران خوب کار کرده بودم، اونجا بتونم اجرایی کنم. و بعد از اون اتفاق و اون 6 ماه مدیریت بحران بود که یه اعتماد به نفس دیگه‌ای به من داد که من میتونم تو هر شرایطی هر بحرانی رو مدیریت بکنم. ولی زمانی که توش بودم این حس رو نداشتم. زمانی که توش بودم تشویش بود، نگرانی بود، شک و تردید بود، آیا واقعا من دارم این مسیر رو درست میرم؟ آیا از این 40 تا پروژه دارم میگم که 10 تاشو بهتر همین الان تموم بکنیم، برای اینکه احتمال خیلی زیاد ما نتونیم انجامش بدیم، آدم ها دارن از کار میان بیرون، دارن کویت میکنن. ولی دقیقا همون جا بود که من اون تجربه که کسب کردم موجب شد که توی 4 سال گذشته بتونم پروژه های پیچیده تر و سنگین تری رو بردارم و بیشتر کمک بکنم. اگر که در این مورد بیشتر میخواییم بدونید، من فکر میکنم کتابش در ایران هم ترجمه شده، دکتر کارل دواک 30 سال در زمینه گروث مایندست و فیکس مایندست تحقیق کرده. افرادی که میتونن در شرایط پرچالش رشد رو، نقاط ترقی رو پیدا بکنن، تفاوتشون با افرادی که فیکس مایندستن، یعنی من قرار بود به این نقطه برسم، حالا که نرسیدم دیگه همونجا استاپ بکنم. و این یک ویژگی مهمه که وقتی که ما داریم در شرایط عدم قطعیت تصمیم میگیریم، خیلی جاها این growth mindset، این mindset رشده که بهمون کمک میکنه اگر این مرحله اول اونجوری که میخواستم پیش نرفت، چی ازش یاد گرفتم که میتونه تو مرحله بعدی به من کمک بکنه. ارزیابی ریسکای بزرگ. ببین، اکثر تصمیمایی که به نظر پیچیده میان، وقتی توی طولانی مدت بهشون نگاه میکنیم، اون اهمیتش رو از دست میده. حالا چرا خوبه که ما این نگاه طولانی مدت رو به تصمیمات داشته باشیم؟ برای اینکه بهمون شهامت حرکت بده. ما یه زمانی بود اگر که تصدیق رانندگیمون رو نمیگرفتیم، فکر میکردیم دیگه عمرمون تموم شده، فکر میکردیم بزرگترین مشکل زندگیمون این بوده که تصدیق رو نگرفتیم، یا اگر یه نمره ای رو که میخواستیم توی مدرسه نمیگرفتیم. ما وقتی وارد دنیای آدم بزرگ ها میشیم، دیگه دغدغه های ما اینها نیست، دغدغه های بزرگتریه. ولی با این حال همیشه خوب از خودمون سوال بکنیم، اگر این تصمیم رو بگیرم، 1 سال دیگه، 3 سال دیگه، 5 سال دیگه و 7 سال دیگه، این 4 تا زمان بندی رو داشته باشید، در کدوم نقطه خواهم بود؟ و اگر این تصمیم رو نگیرم کجا خواهم بود؟ یعنی 2 تا سوال رو بر خودمون بپرسیم. اگر این تصمیم رو بگیرم، قرار آینده من چطور تغییر بکنه؟ و اگر این تصمیم رو نگیرم، همین جایی که هستم، قرار تا 7 سال آینده زندگی من در کجا قرار بگیره؟ و ممکنه بعد از اینکه شما در مورد اون مسئله خاص دارید این سوال رو از خودتون میکنین، فکرم بکنید که حالا خیلی هم نه، در 7 سال آینده اونقدری که فکر میکردم قرار نیست حیاتی باشه. یا اگر حتی نگران این هستم که اون جوری که میخواد پیش نره، بعد از 1 سال هنوز سالیان سال جلوی روم هست که بتونم از اون یادگیری استفاده بکنم که بتونم یه سری تغییرات رو بدم. وقتی راجع به این دیسیژن حرف میزنیم، یا اینکه توی حلقه عدم تصمیم گیری گیر میکنیم، یکی از دلایل مهمش ترسه. ترس از اینکه نتونم تصمیم خوبی بگیرم، همینم که دارم از دست بدم، نکنه بختم تلف بشه. و یه قسمت مهمش همون گروث مایندست ما، اگر که تفکرمون و جهان بینیمون این هستش که داریم زندگیمون رو توی تونل خطی میریم و هر بار که داریم یک اشتباهی میکنیم توی اون تونله داریم یه قدم برمیگردیم عقب، به جای اینکه ما توی فضایی با صدها و هزارها گزینه داریم زندگی میکنیم و هر باری که من یک اشتباهی رو میکنم داره به هم کمک میکنه که از این هزاران مسیری که جلوی روم قرار داره اونهایی رو انتخاب بکنم که بهتر برای من کار میکنه. این شیفت در انرژی، این شیفت در مایندست و نگاه هستش که کمک میکنه سختترین تصمیم ها هم بتونیم بگیریم. تیم فریس یه تدتاک خیلی خوب داره که فکر کنم حدود 12 سال پیش تتاکش رو، سخنرانیش رو انجام داده من دعوه میکنم، تا الان نزدیک 3-4 میلیون یا شاید حتی بیشتر ویو داره و راجع به یه فریمورکی صحبت میکنه که خودش استفاده میکنه که تو شرایطی که میخواد تصمیمات سخت بگیره چه سوالهایی از خودش میپرسه. اولا worst case scenario چیه؟ بدترین چیزی که ممکنه اتفاق بیفته اگر من این تصمیم رو بگیرم چیه؟ قراره که همه چی رو از دست بدم، تو خیابون بخوابم؟ قراره اینکه توضیح هسته که خودش میده، یا اینکه نه یکی از دوست به اندازه کافی دارم که از یکیشون درخواست بکنم بهم کمک بکنه که مثلا روی مبل خونه اونها چند روزی استراحت بکنم تا اینکه دوباره برگردم روی پای خودم. likelihood، احتمال وقوع سناریو تا چه اندازه بالاست، چقدر این بیشتر ترس منه که داره حرف میزنه راجع به احتمال وقوع، یا اینکه اون آدم بزرگ ذهن من یا فرانتولو به معنای آمیگدالا، داریم یه فرانتولو. فرانتولو جایی هستش که ما فکر میکنیم و بالغانه تصمیم میگیریم. آمیگدالا اون بچه کوچیک است که دائم میگه تکون نخور، اتفاق بعدی ممکنه بیفته، اینجا جای جدیده، همه چیز رو داره مثل تهدید میبینه. پس این لایکلیهوده، احتمال وقوع اون سناریو چقدر میتونه باشه و راه حل های پیشنهادی. ببینیم وقتی که ما در شرایط عدم قطعیت داریم تصمیم میگیریم، آمادگی ذهنی مهمه. ما با تمام این اسلایدهایی که بهتون توضیح دادم لزوما اون جوابی که میخوایم رو اونجوری که داریم تصمیمات عادی میگیریم پیدا نمیکنیم، ولی آمادگی ذهنی خیلی خوبی پیدا میکنیم که اگر که توی مسیر بعد تنظیمات رو انجام بدیم، فکر نکنیم مسیر یه دفعه از کنترل خارج شده، بتونیم مدیریت بهتری داشته باشیم. پس 3 تا سوال: worst case, likelihood and solutions. 3 تا کتاب رو میخوام اینجا بهتون معرفی بکنم. 2 تاش رو گویا در فارسی ترجمه شده، 3 رو هنوز نمیدونم، پرسیدم از بچه ها در ایران به هم بگم، ولی گویا PDF انگلیسیش هست. چراغ سبز ها از متیو مکانوهی، 2 سال پیش کتاب چاپ شده، راجب زندگی خودشه و تصمیمات استراتژیک و سخت و پیچیده که در زندگیش گرفته. یکی از اون تصمیمایی بوده که وقتی تصمیم میگیره مدل کاریش رو عوض کنه. یه مدت طولانی متیو، اگر با کاراش آشنا هستید، اینجا بهش میگیم رام کام، یعنی فیلمای رمانتیک عاشقانه کمدی بازی میکرد و تصمیم میگیره یه جایی از زندگیش که من نقشای مهمتری میخوام، من دیگه دلم نمیخواد این مدل نقش رو بازی بکنم. و به خاطر اینکه اینداستری متیو رو به عنوان کسی میشناخته که توی اون ژانر خیلی میتونه موفق باشه، همچنان پیشنهاد کاری که میگرفت در اون زمینه بود، تا یه جایی که یه پیشنهاد کاری به براش اومد دوباره تو همون ژانر قبلی، 10 میلیون بهش پیشنهاد میشه و به همسرش میگه من نمیدونم که ما تا کی میتونیم هزینه زندگیمون رو بتونیم از طریق این کار من بدیم، ولی من قراره به این 10 میلیون نبگم، برای اینکه میخوام اون کاری رو که دوست دارم بهم پیشنهاد بشه. و دقیقا اونجا نقطه عطف بوده، بعد از اینکه اون جواب رد رو میشنوه 1 سال طول میکشه که بتونه یک کار جدیدی رو بگیره که کمکش بکنه که تو اون مسیر کاری که خودش دوست داره بیفته. تصمیمات سخت از این دست رو زیاد تو کتاب میبینیم. داشتم چند وقت پیش به دکتر هوبرمن گوش میدادم، میگفت ما وقتی کتابهایی میخونیم که داریم زندگی رو از زاویه دید یه آدم دیگه میبینیم، کم کم نورون‌های ما و سیستم عصبی ما انگار که اون مدل تصمیم گیری رو داره ادابت میکنه، ما شروع میکنیم تصمیمات بهتر گرفتن. یعنی در این اندازه خوندن یک کتاب خوب و دیدن زندگی از زاویه دید آدم‌های مختلف، اتوبیوگرافی ها، خیلی کتاب‌های خوبی میتونه باشه برای اینکه به ما یاد بده چطور بهتر زندگی بکنیم، بهتر تصمیم بگیریم. کتاب دوم پرواز تا اوج، گی هندرکس، از روانشناس‌های پرطرفدار توی امریکا، تا الان نزدیک به 40 کتاب نوشته. این کتابش رو معمولا کسانی که کار کریر کوچینگ یا کوچینگ کار انجام میدن، تغییر مسیر شغلی و این تیپ کار رو انجام میدن پیشنهاد میکنن، و یکی از منتورای من به هم پیشنهاد کرد که بهمون یاد میده که احساسات خودمون رو بیشتر بشناسیم وقتی داریم تغییر مسیر میدیم. داره چه اتفاقی میفته وقتی که داریم از اون منطقه امن میایم بیرون؟ توی ذهن ما داره چه اتفاقی میفته؟ حتی وقتی که بیرون اومدن از اون منطقه امن به این معنی که داریم وارد شرایط بهتری میشیم، داریم قرار زندگی بهتری رو تجربه بکنیم، ولی هنوز اون احساسات، احساس ترس و تشویش و انزایتیه. و کتاب آخر How to Live a Good Life، کتاب ساده ایه، حتی فکر میکنم انگلیسیش رو باید بتونید راحت بخونید، و به روش سیستماتیک توضیح داده که چطور میشه زندگی رو ساده سازی کرد و ساده تر دید تا بشه پیچیدگیش رو حل کرد. ما وقتی که موضوعات پیچیده هستن، مثل وقتی که میخوایم یه سنگ بزرگ و حجیم رو جابجا بکنیم، ما نیاز داریم به یه سری leverage، نیاز داریم به یه چوبی که زیرش بذاریم بتونه بلند بشه. وقتی به موضوعات پیچیده زندگی میرسه، این فریمورک هایی که کمکمون میکنه ساده سازی بکنی خیلی فریمورک های خوبیه، و تو این کتاب شما تو این فریمورک ها رو زیاد میبینین. شخصی هم که این کتاب رو نوشته جاناتن فیلد، خودش لویر بوده، وکیل بوده در نیویورک، کارش خوب بوده، درآمد خیلی خوبی داشته، ولی یه روزی که از سر کار به خونه داشته برمیگشته توی آسانسور فکر میکنه که من تو کی میتونم به این کار ادامه بدم که نه جذابیتی برام داره و نه احساس میکنم که روح من رو داره تخته میکنه، و تصمیم میگیره که زندگیش رو به قول خودمون از این رو به اون رو بکنه و راجع به مسیر زندگیش رو هم توضیح میده. این موضوع تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت رو راجبش خیلی میشه صحبت کرد. این فریمورک رو یا فریمورک های مشابه رو ما میتونیم برای لیدرشپ و راهبری در شرایط بحران برای تیم ها هم به کار ببریم. اینستاگرام مانولوگ رو که احتمالا خیلیاتون میشناسید، ایمیل monolog@gmail.com، فیدبکاتون رو میتونید اونجا بفرستین، خوشحال میشم بخونم. کست باکس مانولوگ هست، الان 17 تا اپیزود داشتیم که 12 تا از اپیزودهای قبلی 12 قانون برای زندگی نوشته دکتر پیترسون، که به نظرم از کاربردی ترین و جذاب ترین کتاب های توسعه فردی که تا الان نوشته شده. به عنوان کسی که خیلی از این کتاب ها رو تو 25 سال گذشته خوندم، میتونم این رو با اعتماد بهتون بگم.